ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که همراه رادیو فردا هستید سلام می کنیم. شمایی که به ما پیوستید در 25 شب از آذر ماه در سه‌شنبه شب برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها، سلام به شما. آزاده اسدی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرهای تازه ابتدای مجله شامگاهی با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره قربانیان حمله طالبان به یک مدرسه متعلق به ارتش پاکستان در پیشاور از 130 تن گذشت. در این حال پلیس پاکستان اعلام کرد این حمله با کشته شدن هر 6 مهاجم پس از حدود 8 ساعت پایان یافته است. خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که شمار کشته شدگان به 132 نفر رسیده که دست کم 125 نفر از آنها دانش آموز هستند. بیش از 100 نفر در این حمله زخمی شدند که حال شماری از آنان وخیم است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان به این مناسبت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. طالبان پاکستان میگویند به تلافی حملات ارتش پاکستان به منطقه وزیرستان شمالی دست به این حمله زده است. افراد طالبان ملبس به اونیفرم ارتش پاکستان پیش از ظهر سه‌شنبه وارد این مدرسه شدند و دانش آموزان و معلمان را به رگباره گلوله بستند. هزاران تن از اهالی سیدنی و از جمله تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز سه‌شنبه با گذاشتن دسته‌های گل در مقابل کافه‌ای که روز دوشنبه صحنه گروگانگیری بود به کشته شدگان این واقعه ادای احترام کردند. در این گروگانگیری مدیر 34 ساله کافه و یک زن 38 ساله که وکیل دادگستری و مادر 3 فرزند بود کشته شدند. این گروگانگیری که 16 ساعت به طول انجامید توسط محمد حسن منطقی، یک پناهنده ایرانی دارای سوابق خلافکاری متعدد انجام گرفت که با قید وثیقه آزاد بود. خود وی نیز توسط کماندوهای پلیس کشته شد. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا محمد حسن منطقی را شخصی آشفته حال و بی‌ثبات توصیف کرد که سابقه طولانی بزهکاری داشته است. وی گفت این شخص کاملا از سوی پلیس استرالیا شناخته شده بود اما نام او در فهرست‌های تروریستی وجود نداشت. آقای ابوت گفت اکنون این سوال مطرح است که چگونه شخصی با چنین سوابقی آزادانه در جامعه میگشت است. وی افزود این سوالات در روزهای آینده به دقت بررسی خواهد شد. بهای نفت روز سه‌شنبه باز هم کاهش یافت و بهای نفت برنت دریای شمال ظهر سه‌شنبه به بشکه 58 دلار و 50 سنت رسید که پایین‌ترین قیمت آن از ماه می 2009 تا به حال است. به گزارش خبرگزاری فرانسه بهای نفت تگزاس نیز به 53 دلار و 80 سنت رسید. قیمت‌های جهانی نفت در 6 ماه گذشته حدود 50% کاهش یافته است. ارزش روبل واحد پول روسیه با وجود افزایش نرخ بهره در این کشور همچنان رو به کاهش است. بانک مرکزی روسیه برای مقابله با سقوط ارزش روبل نیمه شب گذشته نرخ بهره را از 10.5% به 17% افزایش داد. با وجود اعلام نرخ جدید بعد از ظهر سه‌شنبه ارزش روبل در مقابل 1 دلار آمریکا به 80 روبل رسید، در حالی که پیش از ظهر دیروز هر دلار آمریکا در مسکو 63 روبل معامله می‌شد. روبل از آغاز امسال تا کنون نزدیک به 60% از ارزش خود را از دست داده است. تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه به دلیل مداخلاتش در اوکراین و همچنین کاهش بهای نفت دلایل سقوط ارزش روبل هستند. دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا به سرپرستی عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا، روز سه‌شنبه در ژنو برای دومین روز متوالی دیدار کردند. این دیدار در چارچوب دوره 7 ماهه تمدید مذاکرات انجام می شود. عباس عراقچی دیروز فضای حاکم بر مذاکرات را خوب و رضایت بخش توصیف کرد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید گزارش‌های دولت از مفاسدی که به گفته او صدای همه را درآورده تنها بخشی از کوه یخ فساد هاست. به گزارش خبرگزاری ایسنا هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای شورای راهبردی جبهه متحد اعتدالگرایان گفت در گزارش‌هایی که توسط دولت ارائه می‌شود فقط گاهی قطعاتی از کوه یخ غرق در دریای فسادها گفته می‌شود.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید. این مجله شامگاهی رادیو فردا همچنان ادامه داره و شما بعد از بخش تحلیلی دوباره خبرهای کوتاه رو از همینجا از رادیو فردا خواهید شنید حدود 25 دقیقه آینده. در ادامه 1,325,000 ایرانی معتاد به مواد مخدر که تعداد زنان در آنها بیشتره.
بعد از سال 1390 مجمع تشکیل مصدر نظام مصوبه ای رو به تصویب میرسونن و اعلام میکنن که افرادی که بالاتر از 30 گرم مواد مخدر از نوع حشیش و یا مواد صنعتی هم بکنن در حکم هروئین و مواد مخدر مانند کراک است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خودش گفته حمله به خبرنگاران در دنیا وحشیانه تر شده و ربودن خبرنگاران افزایش یافته.
امروز با 19 روزنامه نگار زندانی و بیش از 32 وب نگار زندانی ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران سومین زندان بزرگ جهان است.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. با خبری شروع می‌کنیم که از صبح روز سه‌شنبه در صدر رسانه‌ها قرار گرفته. شهر پیشاور پاکستان شاهد یکی از مرگبارترین حملات طالبان بود. در حمله به یک مدرسه نظامی دست کم 130 نفر کشته شدند. دانش آموز خردسال و همینطور تعداد زیادی مجروح شدند. دولت پاکستان 3 روز عزای عمومی در کشور اعلام کرده و بیشتر کشورها این حمله را به شدت محکوم کردند. جزئیات را از جمشید زند بشنویم.
در حمله طالبان به یک مدرسه نظامی در پیشاور 132 نفر از جمله 125 دانش آموز کشته و دست کم 120 نفر نیز مجروح شدند. مقامات محلی تعداد مهاجمان را 6 نفر اعلام کرده و گفتند که 5 تن از آنان در زده خورد با نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند و یک نفر هم در داخل ساختمان مواد منفجره‌ای را که به خود بسته بود منفجر کرده و کشته شده است. اما ارتش پاکستان تعداد مهاجمان را 9 نفر اعلام کرده و گفته که همه آنها کشته شدند. ارتش و نیروهای امنیتی ساعتی پس از این حمله مرگبار وارد مدرسه شدند و مجروحان را به بیمارستان‌های محلی منتقل کردند. گفته می شود مهاجمان که ملبس به یونیفرم ارتش بودند از محوطه پشت مدرسه وارد ساختمان شدند و به سالنی که صدها دانش آموز در آنجا بودند داخل شده و شروع به تیراندازی کردند. یکی از شاگردان به نام عباد که توانسته بود از مدرسه فرار کند گفته است از آنها خواسته شده بود برای آموزش کمک‌های اولیه به سالن بزرگ مدرسه بروند و در آنجا مهاجمان بی هدف بر روی دانش آموزان شلیک کردند.
دیدا لسنی بجی وی مونگا اودیتوریوم ته مونتا آواز کو چه سو کرنل راہل وای مونتا ڈیمو راکل اف فرسٹ ایڈ بارے کی اور باہر نے درس قبول
کیا. یکی از مسئولان گروه تحریک طالبان پاکستان به نام محمد خراسانی در تماسی تلفنی با خبرنگار بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در منطقه گفته است این حمله از طرف طالبان صورت گرفت و هدفش انتقام گیری از ارتش برای حملاتی است که در منطقه وزیرستان شمالی انجام داده است. وزیرستان شمالی یکی از مناطق قبیله نشین و تحت نفوذ طالبان است که ارتش پاکستان از تابستان سال جاری حملات شدیدی را در آنجا انجام داده و ادعا می‌کند که بیش از 1100 شبه نظامی طالبان را کشته است. به گزارش برخی رسانه‌های محلی طالبان پاکستان یکی از مدارسی را که از طرف ارتش آن کشور اداره می‌شود برای حمله انتخاب کرده بود، زیرا بیشتر دانش آموزان این مدرسه را کودکان فرماندهان و کارکنان ارتش در پیشاور تشکیل می‌دهند. در نخستین واکنش به حمله مرگبار روز سه‌شنبه، نواز شریف نخست وزیر پاکستان 3 روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد. او همچنین از احزاب حاضر در پارلمان خواسته است برای برگزاری یک جلسه اضطراری روز چهارشنبه به پیشاور بروند. تا کنون هند، فرانسه، آمریکا، آلمان، افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل و ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل سال 2014 از جمله کشورها و شخصیت‌هایی هستند که حمله طالبان به مدرسه نظامی پاکستان را به شدت محکوم کرده‌اند.
از حمله و گروگانگیری پاکستان شنیدید. شهر پیشاور در این کشور که یکی از مرگبارترین حملات طالبان بوده، صبح امروز این اتفاق افتاده و دست کم 130 دانش آموز خردسال کشته شدند. جمشید زند گزارش میداد. اما از این گروگانگیری و حمله بریم به استرالیا که یک گروگانگیر ایرانی روز گذشته در سطح اخبار جهان در استرالیا قرار گرفت. او در استرالیا پناهنده بود و خودش رو از اهل سنت می دانست. محمد حسن منطقی بروجردی می گفت به دنبال تامین منافع استرالیا است نه آمریکا. او سربازان استرالیایی کشته شده در جنگ با افغانستان رو خوک‌های کثیف خوند و پرچمی که تحت لوایش دست به گروگانگیری زد چنان از لحاظ سیاسی ناشناخته بود که خبرنگاران رو برای مدتی سردرگم کرد. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنویم.
دوشنبه صبح وارد کافه لینت در مرکز شهر سیدنی شد. یک گروگانگیری 16 ساعته راه انداخت. پرچمی سیاه که عبارت لا اله الا الله محمد رسول الله روگش نوشته شده بود را پشت پنجره کافه آویخت و سرانجام در درگیری با پلیس که به کافه یورش برده بود همراه با دو گروگان کشته شد. تلویزیون استرالیا به شکل زنده لحظه یورش پلیس به کافه و مرگ گروگانگیر و دو شهروند استرالیایی را پوشش داده است.
I'm now hearing extremely loud explosions. There's fire. Indeed, Siobhan, we can see live pictures here from Martin Place. We can see some heavily armed policemen and flashes of gunfire. It does appear, although these are unconfirmed reports, that
مغز متفکر و طراح این حمله محمد حسن منطقی بروجردی، مردی ایرانی است. او را به همان نامی می‌خوانیم که خودش می‌خواست، شیخ هارون. مردی مسلمان که از تشیع روی برگرداند و اهل سنت شد. شیخ هارون مدعی بود که در ایران زندانی و به خاطر عقایدش شکنجه شده است. در سال 1996 یعنی در دهه 70 شمسی به استرالیا مهاجرت کرد. پناهندگی گرفت و سپس روحانی خودخوانده شد و به مسلمانان مشاوره های مذهبی می داد. مشاوره هایی که با تماس های فیزیکی همراه بود و منجر به گشود شدن 40 پرونده تجاوز و آزار اذیت جنسی علیه او شد. 7 سال پیش با نوشتن نامه به خانواده سربازان استرالیایی کشته شده در افغانستان آنها را سربازان هیتلر خواند و توجه رسانه ها را به خود جلب کرد. در سال 2013 پرونده دیگر علیهش باز شد. جنازه همسر سابق شیخ که نولن هیسن پول نام داشت و 30 ساله بود در حومه سیدنی پیدا شد. نظر پزشکی قانونی بر این بود که او با چاقو کشته شده و سپس پیکرش به آتش کشیده شده است. شیخ هارون آن روزها با زن دیگری بود، امیر درودیس 34 ساله. دادگاه امیره را به اتهام قتل دستگیر و زندانی کرد، اما شیخ هارون به قید وثیقه آزاد شد. قاضی دادگاه معتقد بود شیخ تهدیدی برای جامعه استرالیا به شمار نمی رود و این امیره است که باید پشت میله های زندان بماند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا صبح سه‌شنبه گروگانگیری شیخ هارون را یک فانتزی مریض خوانده که مردمان بیگناه بازیگران آن بودند. او قسم خورده که روشن کند چطور این فرد آزادانه در استرالیا و سیدنی زندگی می‌کرده است.
These were decent good people who got caught up in the sick fantasy of a deeply disturbed individual.
اما از آن سو مرزی افخم سخنگوی وزیر امور خارجه ایران اقدام شیخ هارون را غیرانسانی خوانده و آن را محکوم کرده است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در صحبت‌های خود درباره گروگانگیری می‌گوید که ایران در سال 1379 به دولت استرالیا خبر داده بود که فردی با جرایم کیفری وارد این کشور شده. آقای احمدی مقدم حتی می‌گوید ایران حاضر است نمونه دی ان ای این فرد را با خانواده‌اش تطبیق دهد و نشان دهد او همان کسی است که ایران درباره‌اش به استرالیا هشدار داده بود. رسانه‌های نزدیک به دولت ایران نیز انگشت اتهام را به سوی غرب گرفته و شیخ هارون را به گروه افراطی داعش مرتبط دانستند. شیخ هارون در دهه 70 شمسی و روزهایی که در ایران زندگی می‌کرد کتاب شعری 200 صفحه‌ای منتشر کرد که درون و برون نام داشت. در یکی از آنها شیخ هارون که آن روزها احتمالاً شیعه بوده است شعری در وصف امام علی امام اول شیعیان می‌خواند.
تو در خدا و در تو خدا، تو در تو فراتری تو در انسان،
اگر چند سال.
محمد حسن منطقی بروجردی یا شیخ هارون زیر پرچمی دست به گروگانگیری زد که هویت و جهتگیری سیاسی آن برای هیچ کس مشخص نبود.
سمیرا قرایی از محمد حسن منطقی بروجردی میگفت گروگانگیر ایرانی که روز گذشته در صدر اخبار جهان قرار گرفت و در استرالیا در یک کافه در واقع گروگانگیری کرد و همونجا هم کشته شد. همونطور که در این گزارش شنیدید فرمانده ناجا گفته که گروگانگیر سیدنی یعنی محمد حسن منطقی کلاهبرداری بوده که از ایران فرار کرده. در صفحه فیسبوک ما هم این گزارش منتشر شده و بحث داغی هم در گرفته. از جمله حسین نوشته خیلی از مهاجرینی که سارق قاتل یا کلاهبردار هستند افراد منزوی اجتماعی هستند و چند شخصیت دارند که به دلیل اینکه جایی برای موندن ندارند در جامعه به مناطق دیگه فرار میکنن و پناهنده میشن. تعداد دیگه از کسانی که در صفحه فیسبوک ما عضو هستند منتقد هستن به سیاستی که استرالیا در پیش گرفته بود و این فردی رو که به هر حال مظنون بوده آزاد کرده بوده برای مدتی. اما شما در این مورد چی فکر میکنید؟ حتما تماس بگیرید، با تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید یا اینکه در صفحه فیسبوک ما نظرتون رو پای همین گزارش بنویسید.
ما نمیدونیم با چه زبونی بگیم بابا ما ایرانی ها نه حکومت شاهنشاهی میخواییم نه اسلامی، ما یه حکومت دموکراسی میخواییم که مردم آزادانه زندگی کنن و به حقوق ملت های دیگه احترام بذارن و اونا هم به ما احترام بذارن. همین تمام شده رفت، بیشتر از این ما نمیخواییم.
میخواستم به این آقای خامنه ای بگم بزرگترین فساد و فتنه رو خود شما به پا کردی تو مملکت. سال 88 فردای روز انتخابات کردی که احمدی نژاد رئیس جمهوره، در صورت که طبق قانون اساسی 2 هفته باید به اعتراضات مردم و کاندیداها رسیدگی میشد و همین امر باعث ایجاد بلوا و آشوب در مملکت شد. مردم به خاطر خلاف شما اعتراض کردند و حالا بعد از 5 سال شما همه اونا رو فتنه‌گر میدونید، صورت که فتنه رو خودتون به پا کردید.
تا کنون بیش از 7-8 مرتبه لااقل در مطبوعات کشور اومده که آقای سعید مرتضوی از کار قضاوت به مدت 5 سال محروم شدن یا برای همیشه. هیچ کس سوال نمیکنه که اصلا چه کسی اجازه داد ایشون بدون طی مدارج تحصیلی و داشتن صلاحیت قضاوت به این کار گمارده بشه. از اول خطا بوده. یه انسان خطاکار که قانون رو ندیده میگیره، این آدم چطور صالحه در یک مسند قضایی بالا قرار بگیره؟ خب این نشون میده که ایشون رو گذاشتن با همین خصوصیات یک کارایی رو براشون انجام بده. وقتی مأموریتش تموم شده و گندش به قول معروف در اومده دیگه لازمش ندارن. ولی اعتقاد من اینه که این افراد از ابتدا نباید اصلا گذاشته بشن سر این کارا.
میگم ما ایرونیا اگه یه روز بریم از نونوای نون بگیریم بعد بیایم خونه یه نون اضافه باشه تا صبح خوابمون نمیبره. حالا این کاسای کلون پول از سر صبح این نون مردم برداشتن، اینا وجدان ندارن؟ اینا چجوری خوابشون میبره؟
من میخوام به آقای احمد خاتمی بگم شما فرمودید در مملکت مشکلات هست، سال هست، اما دیگه خیلی سیاه نمایی میکنید، برو نمایی نکنید. چطور شده که شما میتونه سه نفری رو که در این یکی دو سال اخیر چند سال اخیر در آمریکا به دست پلیس کشته شدن بزرگ نمایی میتونید بکنید؟ چپ و راست به اون ساعت داری تو اخبار به مردم تلقین کنید که آمریکا وای نابود شد، تباه شد، از بین رفت. چطور شما میتونید اینها رو بگید؟ اما در مملکت ما که دزدی های میلیارد دلاری میشه، اسید پاشیده میشه، چاقو دانشجو زده میشه، مردم خیابون کشته میشن، اینها اسم شما رو بزرگنمایی میذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. به گفته قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر 1,325,000 ایرانی معتاد به مواد مخدر هستند که البته زنان در صدر این تعداد هستند. علیرضا جزینی روز دوشنبه گفته برخلاف آنچه که برخی نهادهای بین‌المللی گفتند، همچنان مخالف حذف مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر هستند. از جواد کوروشی بشنویم.
در واکنش به تلاش‌های برای بازنگری در قانون مربوط به جرایم مواد مخدر، روز دوشنبه علیرضا جزینی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از مخالفت این ستاد با حذف مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر خبر داد. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در 14 آذر ماه گفته بود که قوه قضاییه تلاش دارد با تغییر قانون مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر از شمار اعدام شدگان در ایران بکاهد. به نوشته وبسایت خبری بسیج نیوز وابسته به سپاه پاسداران تهران بزرگ، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز 28 آبان ماه امسال اعلام کرد که 99% اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران بارها اعلام کردند که بر اساس قوانین بین المللی قاچاق مواد مخدر در ردیف جرایم مستحق مجازات اعدام قرار ندارد. محمد مصطفایی وکیل دادگستری مقیم نروژ درباره قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
به دلیل اینکه هیچ توجیه شرعی نمیتونیم در این رابطه پیدا بکنیم که برای جرم مواد مخدر بخوایم مجازات اعدام در نظر بگیریم، زمینه آماده هستش تا نمایندگان مجلس برای اینکه آمار اعدام‌ها کاهش پیدا کنه تغییر بدن قوانینی که در رابطه با مواد مخدر هست. از طرفی قوانین مربوط به مواد مخدر دارای ایرادات و نواقص بسیار زیادی است، از جمله اینکه در جرم مواد مخدر امکان تجدید نظرخواهی برای محکومین به قاچاق، حمل، خرید و فروش مواد مخدر وجود نداره. این یکی از بزرگترین نواقص است. و از طرفی اینکه در پیش از سال 1390 برای حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر از نوع حشیش و مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام در نظر گرفته نشده بود. بعد از سال 1390 مجمع تشکیل مسئله نظام مصوبه ای رو به تصویب میرسونن و اعلام میکنن که افرادی که بالاتر از 30 گرم مواد مخدر از نوع حشیش و یا مواد صنعتی حمل بکنن در حکم هروئین و مواد مخدر مانند کراک است. در من زمینه کاملا آماده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز هیچ لایحه‌ای برای بازنگری در مجازات مجرمان مرتبط با مواد مخدر ارائه نکرده است. الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اما در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با مثبت ارزیابی کردن تدوین چنین لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه برای کاهش مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر، بازنگری در قانون را ضروری خوانده و گفته است چنانچه قوه قضاییه لایحه‌ای را تنظیم کند به طور حتم با موافقت مجلس روبرو خواهد شد. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه آمار کل معتادان را کمی بیش از 1,300,000 نفر اعلام کرد که 10% معتادان زنان هستند. بر پایه گزارش نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر که از سوی مقام‌های رسمی دولتی در ایران تأیید نمی‌شود، در حال حاضر سالانه بیش از 500 نفر در ایران اعدام می‌شوند که بیش از 70% آنان به ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر متهم هستند.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید در مورد اینکه 1,325,000 ایرانی معتاد به مواد مخدر هستند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
یک گزارش دیگه در ادامه بشنویم. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خودش آورده که در جهان حمله به خبرنگاران وحشیانه تر شده و رو بودنشون افزایش یافته و 66 تن از آنها در این سال جان خود را از دست دادند. در این گزارش ایران سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان معرفی شده. در همین زمینه یک گفتگو بشنویم. بنیامین صدر سراغ رضا معینی رفته، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس، و از او پرسیده که این آمار و اطلاعات چگونه ثبت و تدوین میشه.
واقعیت اینه که از سال 1995 تا امروز هر سال ما یک بیلانی در اصل از چگونگی وضعیت آزادی اطلاع رسانی و وضعیت روزنامه نگاران در سراسر جهان منتشر میکنیم. در این باره آمارگیری ما بر اساس اطلاعاتیه که دستگاه‌های و نهادهای رسمی کشور و اطلاعاتی که خود ما جمع‌آوری میکنیم. در رابطه با ایران متاسفانه باید بگم که از سال 2000 میلادی یا در سال 79 شمسی ایران همواره یکی از بزرگترین زندان‌های خاورمیانه و سپس جهان برای روزنامه‌نگاران بوده. از سال 1388 تا امروز ایران متاسفانه این رکورد یکی از بزرگترین زندان‌های جهان رو حفظ کرده. به این عنوان امروز با 19 روزنامه‌نگار زندانی و بیش از 32 وبنگار زندانی ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان و در اصل برای روزنامه‌نگاران سومین زندان بزرگ جهان است.
به تازگی خبری منتشر شده بود، در واقع روی سایت سازمان گزارشگران قرار گرفته بود قسمت فارسی، درباره وضعیت آقای جیسون رضاییان یک توضیحی داده شده بود. یا خبر جدیدی منتشر شده یا در اختیار شما قرار گرفته که بتونین منتشر بکنین یا خیر؟
آقای رضاییان به شکل غیر قانونی و خودسرانه بازداشت شده. جیسون رضاییان از سوی سپاه پاسداران دستگیر شده. حتی در هفته‌های نخست بازداشت و حتی در اولین ماه من میتونم بگم نام این زندانی در هیچ کدام از دفاتر ثبت زندان‌های ایران ثبت نشده بود. مثل موارد زیادی که ما داشتیم که به این موارد بیشتر ناپدید شدن باید گفت، یا دستگیری‌های خودسرانه به قصد ناپدید کردن. اطلاعاتی که ما داریم ایشان تحت فشار قرار گرفتن برای اعتراف اجباری و به شکل مشخص آنچه که در این اطلاعیه‌ای که شما با اشاره کردید به عنوان نمونه‌ای از بیلان سال گذشته من بخوام بگم اینه که در سایه سکوت همیار جامعه جهانی و برخی از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، جیسون رضایی که هیچ جرمی مرتکب نشده عملاً قربانی نگاه امنیتی همه دشمن پنداری رهبران نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر هم یک شکل ابزاری برای استفاده در مذاکرات دیپلماتیک. به همین دلیل هم هست موارد این گونه ای ما داشتیم در کشورهای مثل ایران که در بیلان سال جاری سال 2014 به این مسئله اشاره کرده ایم که استفاده ابزاری از ربودن روزنامه نگاران، کشتن روزنامه نگاران، زندانی کردن روزنامه نگاران متاسفانه در سال جاری افزایش پیدا کرد.
رضا معینی بود، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در فرانسه. بنیامین صدر از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما در انتهای برنامه ورزشی ما رو هم بشنوید آخرین اخبار ورزشی رو از فریبرز غریب میشنویم.
حادثه گروگانگیری روز گذشته در شهر سیدنی استرالیا رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا را که قرار است از 25 روز دیگر در این کشور برگزار شود تحت تأثیر قرار داد. کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از این حادثه بر برقراری امنیت در این کشور در زمان برگزاری جام ملت‌ها تأکید کرده. جام ملت‌های آسیا 2015 از 19 دیماه سال جاری به میزبانی 4 شهر استرالیا از جمله سیدنی آغاز می‌شود. دبیر کل AFC از مسئولان برگزاری مسابقات در استرالیا خواسته تا در طول برگزاری جام ملت‌ها تمهیدات مضاعفی برای امنیت هتل‌ها و محافظت تیم‌ها در نظر بگیرند. مشکل خروج از کشور محمد نوری بازیکن تیم ملی فوتبال ایران حل شد و کاپیتان پرسپولیس به زودی به اردوی تیم ملی در آفریقای جنوبی ملحق می‌شود. خبرگزاری ایسنا امروز از حل مشکل مالیاتی این بازیکن خبر داد و نوشت محمد نوری به دنبال اعزامش به آفریقای جنوبی است تا هر چه زودتر به تمرینات تیم ملی اضافه شود. تیم فوتبال ایران که در حال آماده شدن برای جام ملت‌های آسیا است، از روز گذشته تمرینات آمادگیش را در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی آغاز کرد. فوتبال ایران بعد از انقلاب اسلامی موفق نشده به عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا دست یابد. به گزارش خبرگزاری مهر، میثم محبی وزنه‌بردار ملی پوش عضو تیم وزنه‌برداری شرکت ملی حفاری ایران به دلیل گاز گرفتگی در منزل مسکونی خود درگذشت. میثم محبی که در زمان مرگ 25 سال داشت، 4 روز پیش در رقابت‌های لیگ وزنه‌برداری موفق به عنوان نایب قهرمانی شده بود. به نوشته مهر، وی شب گذشته در منزل مسکونیش در شیراز دچار گاز گرفتگی شد و جان خود را از دست داد. و در فوتبال ایتالیا آندرا پیلو، بازیکن 35 ساله تیم یوونتوس، قهرمان سه‌باره سری آ، دیشب از سوی اتحادیه بازیکنان فوتبال این کشور به عنوان بهترین بازیکن سال 2014 ایتالیا انتخاب شد. و آنتونیو کونته، سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا که سال پیش با یوونتوس قهرمان سری آ شده بود، هم عنوان برترین مربی سال ایتالیا را به خود اختصاص داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. مجله شانگهای رادیو فردا میشنوید و یک بار دیگه سلام میکنیم به شمایی که همراه مایید، یا قبلا ما بودید یا به تازگی در 19 و 30 دقیقه به وقت تهران به ما پیوستید. این برنامه همچنان ادامه داره و اگر همراه ما باشید میتونید بعد از خبرهایی که هانا کاویانی برامون میخونه برنامه صدای شما صدای فردا رو هم بشنوید. با سلام. شمار قربانیان حمله طالبان به یک مدرسه متعلق به ارتش پاکستان در پیشاور از 130 تن گذشت. در این حال پلیس پاکستان اعلام کرد این حمله با کشته شدن هر 6 مهاجم پس از حدود 8 ساعت پایان یافته است. خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که شمار کشته شدگان به 132 نفر رسیده که دست کم 125 نفر از آنها دانش آموز هستند. بیش از 100 نفر در این حمله زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم است. نواز شریف نخست وزیر پاکستان به این مناسبت 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. طالبان پاکستان میگوید به تلافی حملات ارتش پاکستان به منطقه وزیرستان شمالی دست به این حمله زده است. افراد طالبان ملبس به یونیفرم ارتش پیش از ظهر سه‌شنبه وارد این مدرسه شدند و دانش آموزان و معلمان را به رگبار بستند. هزاران تن از اهالی سیدنی و از جمله تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز سه‌شنبه با گذاشتن دسته‌های گل در مقابل کافه‌ای که روز دوشنبه صحنه گروگانگیری بود به کشته شدگان این واقعه ادای احترام کردند. در این گروگانگیری مدیر 34 ساله کافه و یک زن 38 ساله که وکیل دادگستری و مادر 3 فرزند بود کشته شدند. این گروگانگیری که 16 ساعت به طول انجامید توسط محمد حسن منطقی، یک پناهنده ایرانی دارای سوابق خلافکاری متعدد انجام گرفت که با قید وثیقه آزاد بود. خود او نیز توسط کماندوهای پلیس کشته شد. بهای نفت روز سه‌شنبه باز هم کاهش یافت و بهای نفت برنت دریای شمال ظهر سه‌شنبه به بشکه 58 دلار و 50 سنت رسید که پایین‌ترین قیمت آن از ماه مه سال 2009 تا به حال است. به گزارش خبرگزاری فرانسه بهای نفت تگزاس نیز به 53 دلار و 80 سنت رسید. قیمت‌های جهانی نفت در 6 ماه گذشته حدود 50% کاهش یافته است. تحلیلگران تصمیم اخیر اوپک مبنی بر پایین نیاوردن سقف تولید، کاهش تولیدات چین و وضعیت متزلزل روبل روسیه را از جمله دلایل کاهش بهای نفت ذکر کردند. ارزش روبل واحد پول روسیه با وجود افزایش نرخ بهره در این کشور همچنان رو به کاهش است. بانک مرکزی روسیه برای مقابله با سقوط ارزش روبل نیمه شب گذشته نرخ بهره را از 10.5% به 17% افزایش داد. با وجود اعلام نرخ جدید بعد از ظهر سه‌شنبه امروز ارزش روبل در مقابل 1 دلار آمریکا به 80 روبل رسید، در حالی که پیش از ظهر دیروز هر دلار آمریکا در مسکو 63 روبل معامله می‌شد. روبل از آغاز امسال تا کنون نزدیک به 60% از ارزش خود را از دست داده است. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل مداخلاتش در اوکراین و همچنین کاهش بهای نفت دلیل سقوط ارزش روبل هستند. و دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران آمریکا در ژنو در جریان است. هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا به سرپرستی عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا، روز سه‌شنبه در ژنو برای دومین روز متوالی دیدار کردند. این دیدار در چارچوب دوره 7 ماهه تمدید مذاکرات انجام می‌شود. عباس عراقچی دیروز فضای حاکم بر مذاکرات را خوب و رضایت بخش توصیف کرد و گفت در مذاکرات بیش از 6 ساعته دیروز بحث‌های مفصل در سطح معاونان و کارشناسان بر سر جزئیات صورت گرفت. عراقچی گفت نمی‌توان درباره نتیجه نهایی قضاوت کرد و تا دستیابی به راه حل هنوز فاصله وجود دارد. خیلی ممنونم از تو. هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید، مجله شنبایی ما رو میشنوید و هنوز هم به پایان نرسیده. اگر سوال یا ایمیلی داشتید که برای ما فرستادید در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا در مورد مطالب وبسایت ما، حتما همراه باشید با جان خاکساد. شاید در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا به سوالات شما پاسخ داده شده باشه. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در این برنامه تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم و تمام زمان برنامه رو به همین امر اختصاص دادیم. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان برنامه امروز رو با صدای یک شنونده شروع میکنیم.
خدمتتون عرض کنم که این مجری برنامه رادیوی شما دائما گروه تروریستی داعش رو خلافت اسلامی خطاب میکنه و با این کارش تایید میکنه کارشون رو، یعنی در اصل خلافت اسلامی یا گروه داعش رو داره تایید میکنه. این گروه تروریستی داعش خلافت اسلامی نیست، بلکه گروه تروریستی داعشه.
با هم صدای این شنونده رو گوش کردیم. شنونده دیگری به نام پایزان هم در همین رابطه در ایمیلش نوشته: چرا عنوان دولت خلافت اسلامی رو برای داعش به کار میبرید؟
دوستان عزیز، من باید این پاسخ رو بدم که نام دولت اسلامی در عراق و شام یا همون داعش یا دولت اسلامی خلافت اسلامی رو ما روی این گروه نگذاشتیم، خودشون گذاشتن. ما اگر این گروه رو به این نام نخونیم به چه نامی باید بخونیم؟ رسانه ها که نمیتونن هر کدومشون دلخواه خودشون برای گروه های سیاسی و نظامی نام بگذارند. اختلاف نظر و روش میان مسلمانان میانه رو و تند رو تنها به داعش و عراق محدود نمیشه و به همین خاطره که دوستان ما ناچار هستیم که از گروه خلافت اسلامی نام ببریم. و اگر از واژه تروریسم استفاده نمی کنیم، پخش خبرهای مربوط به گروه خلافت اسلامی خود نشان از خیلی مسائل داره که شنوندگان ما می تونن خودشون قضاوت کنند. به همین خاطره که ما قضاوت رو به عهده شنوندگانمون گذاشتیم. با سپاس از همه شما.
صدای شما صدای فرداست.
بهروز از کرمانشاه در اسمسی که برای ما فرستاده نوشته: زمان نمایش شماره های تماس با رادیو فردا رو در ماهواره هاتبرد بیشتر کنید تا ما بتونیم این شماره ها رو یادداشت کنیم.
البته دوستان عزیز، شماره های تلفن پیامگیر رادیو فردا و همینطور پیامگیر رادیو فردا، لابلای برنامه های خبری و همینطور لابلای موسیقی پخش میشن و برای به دست آوردن این شماره ها و راه های تماس با رادیو فردا، وبسایت ما و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. باز هم یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا و همینطور با برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
2042026038750.
آزاده، برای تماس با ایمیل با رادیو فردا از چه آدرسی باید استفاده کنن دوستان؟
info@radiofarda.com و همینطور ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا به آدرس صدا@radiofarda.com هم در اختیار شنوندگان است.
همینطور دوستان عزیز، فراموش نکنید که هم صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا در اختیار شماست.
صدای شما
صدای فرداست.
با هم به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
فقط یه مسئله از تکرار تصویر کارکنان رادیو فردا یه مقدار خسته کننده شده. ما از کارکنان بسیار تشکر میکنیم و چاکرشون هم هست. خیلی ممنون، متشکر.
با هم به انتقاد این شنونده هم گوش کردیم جان. اسمسی هم از رشت برامون فرستاده شده که بهروز از ما خواسته لطفاً کمی از تصاویر و مناظر طبیعی استفاده کنید. فکر کنم منظور بهروز از بخش تصاویر رادیو فردا در ماهواره هاتبرد هستش.
البته درست، آزادی ما روی ماهواره هاتبرد. گاهی اوقات شماره تلفن های رادیو فردا و راه های تماس با رادیو فردا و همینطور تصاویر همکاران رو پخش میکنیم تا زمانی که برنامه تصویری نداریم، صدای رادیو فردا که پخش میشه یک تصویری در اونجا باشه که شنوندگان هنگام گوش کردن برنامه حوصله‌شون سر نره، ولی اینطور که دوستان گفتن از دیدن تصاویر همکاران ما که هی تکرار میشه خسته شدن. مثل اون دوستی که پیشنهاد کرده که ما تصاویر منظره بگذاریم یا از فیلم های کوتاه استفاده کنیم. دوستان، در اینجا من ازتون خواهش میکنم که کمی صبر و تحمل داشته باشید. به زودی برنامه های تصویری رادیو فردا به شکل تازهی تقدیم شما خواهد شد. اجازه بدید ما به مرحلهی برسیم که مدیر رادیو فردا و همینطور سردبیر رادیو فردا تصمیم نهایی رو بگیرند تا جدول تصویری برنامه های ما آماده بشه و در همین برنامه به شما اطمینان میدیم که به اطلاع شما خواهیم رسوند.
جان اگر موافق باشی به صدای شنونده‌ای که از کانادا با ما تماس گرفته گوش کنیم.
من از ونکوور کانادا تماس میگیرم. از شنونده های پاراپاقوس رادیو فردا زدم خدمتتون. اولا که تشکر کنم خدمتتون، من هر روز صبح ساعت 6 تا ساعت 12 هر روز اخبار به برنامه رادیو فردا گوش میدم. از صبحانه با خبرش گرفته، رادیو پس فرداش گرفته، علی که خیلی عاشقش هستم، فدا هنگش گرفته. خواستم بهتون بگم دستون در نکنه، مرسی. خیلی ممنونم از این که همچین سرویسی قشنگ رو راه انداختین که همه فیس برن و استفاده کنن از رادیو فردا.
تنها کاری که میتونیم انجام بدیم، آزاده، فکر میکنم سپاسگزاری از این شنونده گرامی است که به همه برنامه‌های رادیو فردا گوش میکنه و اسم برده برنامه‌های خبری ما، همینطور برنامه رادیو پس فردا از فرشید منافی و همکارانش و برنامه فردا هنگ از همکار دیگرمون پیام رضی و خود تو آزاده که در این برنامه شرکت داری. این دوست عزیز واقعا لطف داره به رادیو فردا.
در این قسمت از برنامه به صدای شنونده گوش میکنیم که احتمالاً ورزش دوست هم هستند.
اگه میشه تو برنامه‌تون، تو رادیوتون، از حاشیه‌های ورزشی ایران و جهان هم استفاده کنید. حاشیه‌های ورزشی ایران و جهان رو به گوش مردم عزیز ایران برسونید. ممنون میشم. تشکر. مهدی هستم، مشهد.
دوست عزیز، باید یادآوری کنیم که رادیو فردا دو بخش ثابت خبرهای ورزشی داری که یکی در برنامه بامدادی رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر پخش میشه و اکثر روزها همکار ما حبیب روشنزاده تازه‌های جهان ورزش رو به آگاهی شما میرسونه و همینطور در مجله شامگاهی ما هم یک بخش ویژه ورزشی داریم که همکار دیگر ما فریبرز غریب در این برنامه خبرهای جهان ورزش رو به سمع شما شنوندگان گرامی میرسونه. و ما در مورد حاشیه‌های جهان ورزش، دوست عزیز، اگر شما به برنامه رادیو پس فردا گوش کنید، در اونجا معمولاً فریبرز غریب با فرشید منافی در مورد حاشیه‌های جهان ورزش و خصوصاً ورزش در ایران می‌پردازند. در آینده اگر جدول برنامه‌های رادیو فردا اجازه بده، مدیر و همینطور سردبیر رادیو فردا احتمالاً برنامه‌های ورزشی ویژه‌ای رو در نظر خواهند گرفت که به آگاهی شما دوستان از همین برنامه خواهیم رسوند. اجازه بدید تصمیم گرفته بشه تا ما شما رو آگاه کنیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم.
به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. فراموش نکنید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با شماست.